ساعت 23 دعوت میکنم کنکاش رو بشن.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کامران ناظم هستم، استاد طب فیزیک و توانبخشی آپوستراپی. میپردازه به درمان جنبه های بیومکانیک و فاکتورهای بیومکانیک که تأثیرگذار هستند بر روند ایجاد و پیشرفت آرتروزای زانو و گاهن کمردرد. چند نکته میتونم در این باره ذکر کنم. یکی این که همونجوری که اکثرا شاید اطلاع داشته باشن، مطالعاتی که صورت گرفته در زمینه آرتروزای زانو از جنبه‌های بیومکانیک، اخیراً شواهد علمی مبنی بر اهمیت بیومکانیک و فاکتورهای بیومکانیکی در ایجاد و پیشرفت آرتروزای زانو، شواهد علمی در واقع اینا نشون دادن. منظور از فاکتورهای بیومکانیک تأثیرگذار به عنوان مثال، هر گونه تغییر در الایمنت و وضعیت و راستای زانو میتونه به عنوان یک فاکتور بیومکانیکال و تأثیرگذار باشه. ضعفای عضلانی در ناحیه زانو و همچنین نواقص نورومسکولار در این ناحیه میتونه در ایجاد نقش داشته باشه. یه مسئله مهم این است که ما در واقع با آرتروز زانو به عنوان یک بیماری، یک مفصل نباید نگاه کنیم اگر بخوایم که درمانمون موفق باشه. منظور من این است که افراد مبتلا به آرتروز زانو دچار مسائل دیگه هم میشن. معمولا در آرتروزای زانو عضلات همجوار دچار اشکال میشه، دچار ضعف میشه. در واقع به این صورت است که عضلات همجوار از جمله عضلات ناحیه سراین، عضلات چرخاننده ران، اینها شدت انقباضشون و مدت انقباضشون بیش از حد طبیعی انجام میشه و گاهن انقباضات همزمان در بعضی از عضلات داریم. این معنی که عضلات در واقع در حال انقباض هستند ولی کارایی و اثر بخشی کمتری دارند و همین انقباضات میتونه عامل و منشأ درد بیمار باشه. در افرادی که مبتلا به آرتروز زانو هستن، حتی ما شاهد وجود التهابات در محل اتصال تاندون عضلات هستیم، نظیر بورسیت ها، بورسپسنسرین میتونه بیمار داشته باشه و همچنین حتی مفاصل همجوار، مفاصل مچ پا، مفصل ران میتونه دچار اشکال باشه. و در یک کلام میتونم بگم که وجود مسائل و مشکلات همراه در آرتروز زانو باعث میشه که ما به آرتروز زانو به عنوان یک مشکل تک مفصلی نگاه نکنیم و چه بسا درد و اختلال عمل کردی که بیماران میتونن داشته باشن ناشی از مسائل همراه باشه و عدم توجه به این مسائل میتونه درمان بیماران رو در واقع ناکامل و یا ناکافی و ناکارآمد بکنه. مسائل بیومکانیک هم که خدمتتون اشاره کردم اینها، و ما باید در واقع پلن درمانی که برای بیماران میگذاریم توجه داشته باشیم به این مسائل و مشکلات بیومکانیکی و فاکتورهای بیومکانیکال ایجاد کننده و پیشرونده درد زانو. به این معنی که وقتی که در واقع انحنای طبیعی زانو به هم بخوره، به عنوان مثال ناشی از سن به دلیل ضعفی که در واقع رباط‌های اطراف زانو هست، میتونه زانوی فرد رو به سمت پرانتزی بردن و یا ضربدری بودن و هر گونه تغییر در انحنا ایجاد کنه و این تغییرها در انحناها فشارهای غیر متعارف و متقارنی رو در مفصل زانو ایجاد میکنه و باعث میشه که سرعت پیشرفت آسیبای زانو، در واقع تخریب غضروف مفصلی، شدت پیدا کنه. از این منظر خب برای حل این مسائل بیومکانیکال از چندین سال قبل اقدامات صورت گرفته، از جمله استفاده از بریس ها، استفاده از اورتز ها و استفاده از کفش های طبی تعبیه کفی های مخصوص که به منظور حل کردن در واقع مشکلات بیومکانیکال. روش های جدید که اخیراً انجام میشه در واقع تغییراتی در کفش هست، به این منظور که ما بتونیم مرکز ثقل بدن که در واقع جابجایی مرکز ثقل بدن در کف پا در حین راه رفتن ایجاد کنیم، به منظور این که در واقع نیروی وارد شده بر زانو در واقع در محل مناسبی قرار بگیره و فشارهای وارد بر زانو در حین رفتن تعدیل بشه و متعاقب آن انقباضات عضلانی اطراف زانو کاهش پیدا بکنه. و بررسی جدیدن که در این مورد صورت گرفته نشون داده که در واقع رفع این فاکتورهای بیومکانیکال علاوه بر این که میتونه پیشگیری بکنه از آسیب بیشتر زانو در جهت درمان و حتی در مواردی پسرفت عامل زمینه ایجاد کننده آرتروزهای زانو موثر باشه.
خب در رابطه با این نکته و نکات مربوطه شما میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، اما در مورد سپهر دانش و سوالات اون هم میتونید با شماره تلفن 162 ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو در میون بگذارید. خب در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش و پاسخهایی که شما فرستادید گفتگو خواهم کرد با دکتر مریم حاجی هاشمی، جراح زنان، فلوشیپ اختلالات کف لگن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دکتر حاجی هاشمی، در مورد شرایط این خانم برای ما بفرمایید و اینکه این علائم چه نکاتی رو در واقع یادآوری میکنن و چه باید کرد. شب شما هم بخیر باشه.
سلام مجدد، شب شما هم بخیر. خب همونطور که اکثر شما متوجه شدین، تشخیص این بیمار ما همون اوور اکتیو بلادر یا مثانه پیش فعاله. تو این بیمار خاص به اساس شرح حال حتما باید ما یه آزمایش آنالیز ادرار برای رد عفونت ادراری انجام بدیم. اگه در آنالیز ادرارمون علامت پیوری یا هماچوری ندیدیم، تشخیص مثانه پیش فعال یه تقریبا قطعی میشه و اقدام دیگه ای از نظر پاراکلینیک لازم نداریم. در واقع برای شروع درمان این خانم ها دیگه لازم نیست اقدام بیشتری انجام بدیم و تست های پیشرفته مثل یورودینامیک درخواست بدیم. خب درمان اولیه خانم هایی که دچار مثانه بیش فعال هستن، همونطور که میدونیم، تغییر سبک زندگی، تنظیم فاصله دستشویی، رفتن های بیماره. باید سعی کنیم به مریض یاد بدیم که به تدریج فاصله دستشویی رفتنش رو افزایش بده. بایستی که مدیریت مصرف مایعات داشته باشن این مریض ها و همونطور که تو جواب سوالمون گفتیم تقویت عضلات کف لگن رو حتما در نظر داشته باشید. اغلب موارد این بیماران تو این بیماران از داروهای آنتی کولینرژیک هم استفاده می کنیم. این باعث میشه که رضایت بیمار از درمان بهتر بشه، پاسخ سریعتری بگیره و بتونه تحمل کنه و تعقیب بکنه درمان فیزیوتراپی و تقویت عضلات کف لگن رو که نتیجه مطلوب برسیم. باز همونطور که اغلب میدونیم اینه که داروی اصلی برای مثانه بیش فعال داروهای آنتی کولینرژیک هستن، چون مکانیسم تخلیه ادرار تحریک اعصاب پاراسمپاتیک هست. ما در واقع با مهار پاراسمپاتیک از انقباضهای ناخواسته مثانه جلوگیری میکنیم. احساس فوریت و گاهی بی اختیاری و تخلیه ادرار این خانم ها رو جلوش رو میگیریم و در واقع باعث میشیم که مریض احساس رضایت بیشتری بکنه و درمان اصلیش رو که تقویت عضلات کف لگن هست بتونه ادامه بده.
بله خانم دکتر، کلا در مورد بی اختیاری خیلی خانم ها شکایت دارن و سوالات مختلفی هم حالا مطرح شده. اصلا بی اختیاری که اون چیزی که مد نظر شما از به صورت علمی چی هست؟ تعریفش چیه؟ چون حالا به دلیل مختلفی حالا عفونت ادرار یا بقیه حال ممکنه دچار در واقع اختلالاتی در دفع ادرار بشن. بی اختیاری ادرار یعنی چی؟
والا تعریف بی اختیاری ادرار اینه که شما هر گونه نشت غیر ارادی ادرار رو ما بهش میگیم بی اختیاری ادرار. حالا اگه این تعریف خیلی سختی، البته چون خیلی از خانم حالا توی آمار گفتن بیش از 60% خانم ها ممکنه در طول زندگیشون این نشت بی اختیار یا ناخواسته ادرار برشون اتفاق افتاده باشه. ولی وقتی ما بهش بیماری اطلاق میکنیم که تو کیفیت زندگی مریض، تو زندگی روزمره مریض اختلال ایجاد کنه، یعنی بی اختیاری اجبارش باعث محدود شدن فعالیت‌های روزمره‌اش بشه و کیفیت زندگیشو بیاره پایین. حالا این بی اختیاری ادرار میتونه چند مدل باشه، یعنی به دو دسته اصلی در واقع تقسیم میشه. یه نوعش بی اختیاری استرسی هست که بر اثر مثلا خندیدن، سرفه کردن، پریدن اینا ایجاد میشه. یه دسته دیگرش اختلال مثانه بیش فعال یا اختلال بی اختیاری ادرار فوریتی هست که مریض احساس شدید، نیاز شدیدی به دستشوی رفتن پیدا میکنه و گاهی بدون اینکه، یعنی قبل از اینکه برسه به دستشوی، یه ادرارش تخلیه میشه که اونو میگه اختیاری فوریتی. این کیس امروز ما در واقع همین اختیاری فوریتی رو برای اون بیان کرده بود. تو بی اختیاری فوریتی ما درمانمون بیشتر کانزرواتیو و درمانهای حمایتی از کف لگن هست همراهی دارو درمانی. تو بی اختیاری استرسی هم باز خط اول درمانهای کانزرواتیو مثل تقویت عضلات کف لگن هست، تغییر سبک زندگی هست، حالا کارهای سنگین نباید میخوان ما انجام بدن. و خط بعدی درمان تو بی اختیاری استرسی میتونه جراحی باشه. حالا باز مفصلی هست، باز اگه سوالی باشه من در خدمتم.
خواهش میکنم. خب دکتر، در مورد جراحی بفرمایید. این جراحی ها ببینید، اینی که 100% مشکل برطرف میشه، اول اینکه جراحی برای چه کسانی انجام میشه؟ آیا جراحی سنگینیه، دوره نقاهت طولانی داره یا خیر؟
ما جراحی برای کسایی انتخاب میکنیم که درمانهای اولیه‌مون که گفتم همین تقویت عضلات کف لگن هست پاسخ نداده باشه بهشون، یا بی اختیاریشون انقدر شدید هست که نمیتونن این درمانها رو پیگیری بکنن. همونطور که خدمتتون گفتم بی اختیاریشون هم نوع استرسی باشه. خب ما اینا رو قبل از جراحی باید بررسی بیشتری بکنیم، از نظر اینکه همزمان پرولاپس هم دارن یا ندارن، و اینکه آیا بی اختیاریشون همراه تحرک بیش از حد مجرا هست یا نیست، و درمانمون رو انتخاب کنیم. خب حالا بخوام توضیح بدم اینه که درمانشون میتونه واژینال باشه، یعنی از راه واژن عمل بشن، یا اینکه بیان شکمی عمل بکنیم این مریض ها رو. و خب هرچه درمان واژینال باشه سبک‌تر خواهد بود، و درمانهایی که مجبور هستیم که شکم رو باز بکنیم و لاپاروتومی انجام بشه و جراحی بشه، خب جراحی سنگین تری خواهد بود. کلن جراحی بی اختیاری استرسی میتونه از تیپ استفاده بشه، از مشهای بی اختیاری در واقع ما استفاده بکنیم که زیر مجرای ادرار میذاریم و باعث میشیم که این تحرک مجرای ادرار هنگام زور زدن و کارهای سنگین کمتر بشه و در واقع یه توباتی رو مجرای ادرار براش ایجاد میکنیم که بی اختیار نشن، و گاهی همین کار رو از راه شکم انجام میدیم. حالا بستگی داره که مریضمون حالا معاینات دیگه‌اش چجوری باشه. اگه لازم باشه پرولاپس عمل بکنیم، خب ترجیح میدیم تو واژن عمل بکنیم. اگه قراره درمان شکم بکنیم، مثلا کیستی داره یا هیستریکتومی شکمی انجام بشه همزمان، خب ترجیح میدیم از شکم عمل بکنیم. یه درمان دیگه غیر از اینا اونایی هستن که عضلشون ضعیف، یعنی هر رو که بیش از حد مجرا ندارن، اسفنکتر ضعیفی دارن، که اینها رو ما میایم یکم بالی که اسفنکتر رو زیاد میکنیم، مثلا میایم داخل اسفنکتر مجرای ادرارشون والکینگ ایجنت تزریق میکنیم که عمل خوب سبکتری هست، ولی خب طول مدت پاسخ به درمان کوتاه‌تر، یعنی در واقع نیاز به تکرار داره این والکینگ ایجنت ها. ولی درمان های تیپ الان در واقع گولد استاندارد بی اختیاری استرسی، تیپ های میدیورتراز، همین تی او تی یا تی بی تی اصطلاحش هست، تیپ هایی هست که در قسمت میانی مجرای ادرار قرار داده میشه، عمل تقریبا سبک و راحتی هست، دوره نقاهت طولانی نداره، ولی خب عوارض خاص خودش هم میتونه داشته باشه که باید قبلش به مریض توضیح بدیم. و به عنوان گولد استاندارد حالا توسط متخصصای زنان، فلوشیپای کف لگن و گاهی اورولوژیست ها این انجام میشه.
خب پس در واقع برای اختلالات کف لگن هم بهتره که در واقع به کسانی که دوره فوق تخصصی رو در این زمینه دیدن مراجعه کنن، درسته خانم دکتر؟
بله، مخصوصا کار تخصصی گذاشتن مش و کسایی که پرولاپس های پیشرفته دارن، یه اختیاری هایی داشتن که به درمان اولیه جواب نداده، پیگیری درمانش رو خب بهتر تحت نظر فلوشیپ های کف لگن باشه که الان خدا رو شکر تو اکثر شهرهای کشورمون ما داریم فلوشیپ اختلال کف لگن که میتونه در زمینه کمک بکنه به بیمارا.
خیلی خانم دکتر، آیا لیزرها کاربرد دارن؟ چون خیلی از تبلیغات میشه در زمینه لیزرها برای کسانی که بی اختیاری ادرار دارن یا کسانی که حالا بخوان از منفعت لیزرها استفاده کنن. آیا لیزرها کاربرد دارن یا نه؟
لیزرها در واقع درمان‌های جدیدتری هستن که بر پایه انرژی هستن و جدیداً حالا وارد درمان بی اختیاری ادرار هم شدن. والا خیلی مطالعات زیادی هم در این زمینه داره انجام میشه، در حال انجامه. چیزی که تو حالا مثلا ثابت شده من بخوام خدمت شما بگم، تو بی اختیاری فوریتی یکی از مکانیزم های ایجادش آتروفی واژن هست. شما یکی از درمانهایی که برای اختیاری ادرار خانم یا اسمی دارین درمانهای استروژن هست، کرم های واژینال استروژن. این لیزرها میتونن جایگزین این کرم ها برای درمان آتروفی بشن، ولی اینکه به طور مستقیم بیان بی اختیاری درمان بکنن واقعا اینطوری نیست. یعنی در حد درمان آتروفی میتونن کمک کننده باشن و با درمان آتروفی مقداری جوابدهی داشته باشین برای بی اختیاری ادرار تو خانم یا اسه. ولی خانم جوان‌تر که حالا آتروفی ندارن واقعا لیزر تو بی اختیاری فوریتی کمکی نمی‌کنه. در مورد بی اختیاری استرس که بیشتر خانم جوان مبتلا بهش هستن، لیزر واقعا تو حالا چیزی ثابت نشده که بتونه بی اختیاری خوب بکنه و اثراتی که دیدن یا پیگیری هایی که شده خیلی کوتاه مدت بوده، در حد مثلا یک ماه بعد و سه ماه بعد بوده و اثرات خیلی مختصر و کوتاه مدت ازش دیدیم. در واقع مطالعات بیشتری لازمه و چیز ثابت شده این نیست که ما بتونیم توصیه کنیم به مریض ها که برای درمان بی اختیاری استرسشون از لیزر استفاده بکنن. حالا خیلی من دیدم تبلیغ برای درمان پرولاپس هم حتی در مورد لیزرها شده، ولی واقعا لیزر چیزی لیفتی که میده و تنگی که میکنه در حد بسیار مختصره و پرولاپس رو نمیشه با لیزر درمان کرد. البته خیلی وقتا ادعا میشه که درمان های خیلی خوبی دیدیم و اینا، ولی به نظر من و نظر در واقع علمی اینه که باید مطالعات وسیع تر با تعداد نمونه زیاد و پیگیری طولانی مدت انجام بشه و اثرات واقعی این مدالیته ها رو بهتر بتونیم داشته باشیم که بتونیم توصیه بکنیم راجبش توصیه نکنیم.
پس این هم در مورد لیزرها که باید شرایط خاصی وجود داشته باشه و در واقع اینطوری نیست که درمان خیلی معجزه آسایی بخواد اتفاق بیفته. خب دکتر، یه نکته دیگه هم هست که آیا میشه در سنینی که جوانتر هستیم کاری کنیم که کمتر دچار در واقع حالا بی اختیاری ها یا افتادگی ها بشویم؟ آیا راهی وجود داره مثلا فعالیت بدنی داشته باشیم؟
خوبی گفتین خانم دکتر،
خواهش میکنم.
خوبی رو اشاره کردید. در واقع مشکلی که ما باش مواجه هستیم که خانوم ها کف لگنشون اصلا نمیشناسن، همینطور وقتی دچار مشکل نشیم در واقع ما پیشگیری نمی کنیم. یه نکته که همه حتما معتقد هستن که توی دبیرستان ها بعد همه خانوم ها آموزش داده بشه، اینی که باید ورزش کف لگن و تقویت عضلات کف لگن، حالا ما به سادگی بهش میگیم کگل، ولی در واقع این کگل طرز صحیح انجام دادنش خیلی مهمه و شاید با گفتن نشه و باید حتما مریض معاینه کرده، فیزیوتراپیست به مریض آموزش بده که چجوری این کار انجام بده، حتما به همه آموزش بده که چجوری این ورزش کف لگن انجام بده. یکی دیگه این که از کارهایی که باعث مشکلات کف لگن میشه پرهیز کنن. مثل چی؟ مثل یبوست های مزمنی که خانم ها دارن و درمان نمی کنن. این یبوست ها همش به کف لگن فشار میاره، کشش های عضلات کف لگن ایجاد میکنه، نوروپاتی های کف لگن حتی ممکنه ایجاد بکنه و مریض دچار ضعف عضلات کف لگن میشه. کارهای سنگین و زورداری که مثلا واقعا مناسب خانم ها نیست، حتی مثلا وزن برداری های سنگین، اینا همه روی عضلات کف لگن فشار میارن و باعث میشن که فرد مستعد بشه. یا سرفه های مزمنه درمان نشده، اینا همه میتونن کف لگن خانم ها فشار بیاره. یه بحثی هم حالا من بگم راجع به زایمان طبیعی، زایمان طبیعی هم یکی از ریسک فاکتور ها ممکنه در نظر گرفته بشه برای اینکه خانم ها دچار بی اختیاری ادرار بشن. ولی اگه زایمان طبیعی به دنبالش همون که خدمتتون گفتم تقویت عضلات کف لگن و ورزش های کف لگن همراه باشه، این میتونه که از ایجاد بی اختیاری ادرار در آینده در خانم ها جلوگیری بکنه.
خب پس نکته خیلی مهمی بود دکتر راجرشمی که در واقع باید از نوجوانی این ورزش ها رو شروع کرد و اون هم به طرز درست، نه اینکه حالا آموزش هایی که حالا افراد به هم دیگه در واقع در کلام میگن یا اینکه در واقع در سنین یایسگی تازه میخوان شروع کنن، این اتفاق نمیفته در واقع.
توی یایسگی مونسه همه که میگیم استوپنی برای مرز اتفاق
بله.
میفته یه سارکوپنی هم میگم داریم، یعنی هم عضلاتمون تحلیل میره و هم استخوانهامون تحلیل میره. وقتی از را تحلیل میرن واقعا دیگه تقویتشون خیلی سخت میشه، انقدر اینو باریک میشن که فلاین که اصلا بهشون توجه نگردیم که دیگه حتی مرزه میتونه پیداشون بکنه که کجا رو باید تقویت بکنه. لذا سعی کنیم که تو سنهای جوان ترم گاهی توجه بکنیم ورزش های که فلاین رو درستی یاد بگیریم. حالا خیلی اینترنت و این چیزا هم هست که میتونه بله. آموزش بده، ولی یا آموزش درست میتونه کمک بکنه که انشاءالله در آینده گرفتار نشه.
دکتر هاشمی، کسانی که در واقع حالا این توان بخشی رو انجام دادن، تقویت ها رو انجام دادن، بعدش باید آیا سبک زندگیشون باید تغییر کنه یا عمل جراحی انجام دادن بعدش باید چه اتفاقی بیفته؟ یعنی چون سالهای بعدم هست دیگه به هر صورت.
بله، چیزی که هست اینه که مثل کسی که مثلا من همیشه مریضا میگم مثل کسی که ورزش میکنه عضله بازش تقویت میکنه
بله.
یه مدت انجام نده واسه رو تحلیل بده، یعنی دوزایی یادآور که یه مینتیننس یه چیز همیشگی شما این ورزش رو مناسب انجام بدین خیلی کمک میکنه. کسایی که جراحی کردن خب بعد از ریسک فاکتورهایی که باعث شده این مشکلات برشون پیش ایجاد بشه پرهیز کنن. مثلا ما به ورزشکار توصیه میکنیم ورزش سنگین رو دیگه کنار بذارن، یه وسعتشون رو درمان بکنن، کار سنگین نکنن. خیلی از خانوما مشکلش این بوده که کارهای سنگین میکردن، یه ریسکار کنار بذارن و سعی کنم با سبک زندگی سالم این بر نگرده. در واقع ورزش کل بدن یعنی تقویت فقط از عضلات کف لگنی، حتی کمربند شانه ای و کمربند لگنی تقویتش باعث میشه که فشاری که اعصاب کف لگن میارن کاهش پیدا بکنه، طرز سعی حتی ایستادن، اینا همه کمک میکنه که فشارتون رو کف لگن کمتر بشه و فشار پخش بشه روی استخوانهای پوبیس و استخوانهای لگن و کمتر روی عضلات کف لگن فشار وارد بشه و کمک بکنه به اینکه این تکرار نشه این مشکلات.
بسیار خوب. و نخواهم دکتر یه نکته آخر رو هم من از شما بپرسم دکتر هاشمی، آیا در واقع استفاده از استروژن به صورت موضعی میتونه کمک کننده باشه یا استروژن به صورت خوراکی؟ چون خیلی از اوقات خانم ها میگن که ما هورمون درمانی کنیم که دچار این مشکلات نشیم.
درسته، حالا تو همون خدمتون گفتم تو بهتر فوریتی خیلی کمک میکنه استروژن واژینال، مخصوصا کسی که آتروفی داره. در خود آتروفی و خشکی واژن حس ادرار کردن برای مریض ایجاد میکنه، هی احساس تکرر میکنن. این کمک میکنه استروژن واژینال که بهتر بشه و درمان بشه. در مورد استروژن خوراکی حالا یه مطالعه بزرگی حالا تو کتاب هم نوشته که انجام شده، دیدن کسی که هورمون تراپی میکنن حتی ممکنه که بیخیالشون بدتر شده باشه نسبت به اونه که نکردن و بهتر نشده. این تو درمان خوراکی فعلا بر اساس مطالعات توصیه نمیشه برای جلوگیری از بی‌اختیاری ادرار، ولی هورمون درمانی موضعی واسه همه خانم‌های یائسه‌ای که آتروفی ببینین یکی از درمان‌های بی‌اختیاری ادرارمون همون استروژن واژینال هست که کمک می‌کنه به درمان آتروفی و تا یه حدی به درمان بی‌اختیاری ادرار، ولی نه هورمون تراپی خوراکی توصیه نشده برای درمان بی‌اختیاری ادرار.
بسیار خب، پس این هم در مورد استفاده از استروژن و مواردی که هست. و اینکه کلا خب دکتر حاجی هاشمی، اصلا هورمون درمانی توصیه میشه در سن یائسگی یا اینکه در بقیه دنیا هم انقدر مرسوم و متداول هست که خانمهای ایرانی به دنبال هورمون درمانی هستن؟
والا یه زمانی میگفتن هورمون درمانی رو توی سنی انجام بدیم تا سنی
بله.
45 سال، یعنی کسی که زود یا اسه میشن یا اسه که زود رفت دارن و قبل از سن 45 سال یا اسه شدن این رو اشارتی بکنین، اشارتی سودش بیشتر از ضررشه. حالا ضررش که همینطور که میدونین حالا اشکالات انعقادی ممکنه ایجاد بشه، یه مشکلات قلبی ایجاد بشه، و ایسه 45 سال میگفتن سودش بیشتر از ضررشه و انجام بشه. و بعد حالا توی کنگره یه زمانی شد که گفتن تو کنگره ها مطرح میشه، الان هم برای خیلی وقتی کتاب نشده، که تو 50 سالگی هم ممکنه ما سود ببینیم از HRT. ولی میگم هنوز تحقیقات بیشتری میخواد. و اینکه HRT تو هر فردی نباید انجام بشه، یعنی هر فرد که میخواد یا استشده حتما باید بررسی کامل از نظر ریس فاکتورهای مشکلات انعقادی، مشکلات قلبی، عروقی، همه اینو باید بررسی بشه و سلکت بشن کسایی که میتونن HRT رو انجام بدن. هر فرد یا استی رو نمیشه براش HRT رو شروع بکنیم و حتما هم باید به سنش توجه داشته باشیم. و یه چیزی دیگه سن فیزیولوژیک میشه و اتفاقات فیزیولوژیکی که تو هر فردی اتفاق میفته و باید باش کنار بیم و روش های دیگه یا براش استفاده بکنیم. ولی اینکه بخواید همه این خانم یا استرگون هرون درمانی بکنیم و کار درستی نیست، حتما باید به زیر نظر متخصص باشن و حتما باید فلکس شده باشه و 45 سال توصیه شده.
بسیار خوب، بسیار متشکرم از شما. خب دکتر جشن، آیا نکته باقی موند که حالا بخواین راجعش صحبت کنید یا من در صحبتم به اون اشاره نکرده باشم؟
من تشکر میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون و یه ها شما عاشق سوالی خوب پرسیدین.
خواهش میکنم، اختیار دارید
اگه سوالی باشه باز من
دفعه. خب دکتر، حالا یک سوال تحصیلی ازتون بپرسم. در واقع فلوشیپ شما از فقط از طریق جرای زنان میتونن برن، حالا دانشجویی که دارن صحبت ما رو میشنن برای اونا دارم سوال میکنم، یا یعنی که از رشته اورولوژی هم میتونن وارد این رشته بشن؟
تخصص زنان یکی از فلوشیپ هاش بله. خب فعلا فقط از طریق تخصص زنان میشه این فلش به اختلالات کف لگن. ولی تخصص اورولوژی هم یه فیمیل یورولوژی دارن، یعنی یه فلوشیپ فیمیل یورولوژی دارن که تقریبا با ما تشابه کاری زیادی، یعنی اوورلپ خیلی زیادی با هم دیگه داریم، فیمیل اورولوژی با یوروگاینکولوژی که ما هستیم یا اختلالات کف لگن که ما هستیم تو رشته زنان. حالا یه تلاشی داریم میشه که بیایم از مثلا رشته یوروگاینکولوژی ما از اورولوژی هم فلوشیپ بگیره، ولی فعلا اختلالات کف لگن فقط از رشته زنان میگیره، فیمیل یورولوژی هم از رشته اورولوژی.
بله. و
فلوشیپ
خب دکتر چه فلوشیپ هایی که شیفت داره برای چون رشته زن خودش بنز کافی پرکار و رشته بسیار سنگینی هست، فلوشیپ چطوره؟ آیا رشته پر اورژانسیه یا اینکه نه جز رشته هایی که بیشتر حالا به اصطلاح اتاق عملی هست؟
رشته فلوشیپ کفلگن بیشتر اتاق عملی هست.
اتاق عملی بله.
بله اتاق عملی هست، ولی خب به هر حال شما در متخصص زنانه این که
بله.
کامل اون قسمت رو کنار بذاری، ولی خود رشته فلوشیپ اورگاینکولوژی بیشتر اتاق عمل.
درسته. اتفاقا خانم دکتر، من با در واقع چند نفر از اتندینگ زنان صحبت می کردم که اونها هم تاکید داشتن که درسته ما حالا فلوی ناباروری یا هر چیز دیگری هستیم، ولی بالاخره بخش زنان همیشه با ما همراه هست و اورژانس بله پس اینها پس کسایی که میخوان حالا وارد این فلوشیپ بشن بدونن و آگاه باشن که به هر حال امتداد رشته جراحی زنان هست و موارد بارداری و تمام اورژانس‌های سوپر اورژانس‌های زنان همراه هست. خب بسیار ممنونم از شما خانم دکتر حاجی هاشمی، سپاسگزارم بابت صحبت‌هاتون، راهنمایی که شما کردین و نکات آموزشی که فرمودین. متشکرم از شما. متشکرم. شب شما بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر. خداحافظ.
Thank you.
خب این برنامه سپهر دانش یک سوال داشتیم در رابطه با اختلالات کف لگن در زنان که خانم 57 سالی 3 بار زایمان طبیعی داشته، تکرار ادرار از 6 ماه قبل ذکر میکنه، احساس فوریت و بی‌اختیاری ادرار داره، اکثر شب